من صبح روز چهارشنبه بود، روز اول آبان، از اینجا یک سری مواد غذایی برای مرغ دارم و مرغابی تو باغ دارم و سگ و اینها، چیکار کردم؟ پر کردم و رفتم همین، از ماشین پیاده شدم، ماشینم روبروی باغ، در باغ گذاشتم که ماشین ببرم داخل که راحت بتونم اینها رو چیکار کنم، تخلیه کنم. هنوز کلید میخواستم داخل در بگذارم، یک دفعه دیدم منو یکی صدا زد، آقای خواستار. برگشتم، بله بله رو گفتم، دیگه خودش دیگه به یک چند متری مونده بود که به من برسه. شما بیایید سوار ماشین بشید. دیدم یک آمبولانس، شما مریض هستید، ما شما رو میخوام معالجه کنیم. من حقیقتش من که مریض نیستم اینا، نه چرا شما مریض هستید، باید بیایید اینا. من فهمیدم که این یک توطئه‌ای در کار هست. دیدم اینا چهار نفر هستن، من حریفشون نمیشم. دیگه تسلیم شدم. اینها گفت آقا جان ما اجازه بدید تا این ماشین رو با این وسایلش من بذارم داخل باغ که یه موقع نبرن وسایل ما رو اینا. به هیچ عنوان قبول نکردن، هرچی گفتم اینا به هیچ عنوان قبول نکردن. من سوار ماشین کردن، سوار آمبولانس کردن، فوری بلفور اولین چیزی گرفتن موبایل رو گرفتن، بعد کت من در آوردن، بعد کاملا بازدید کردن. تو را که سرما میخوردم باز کت من چی دادن، منتها باز یک بازدید مجدد کردن. تو را که من رفتم به اینا گفتم شما میخواید من بکشید؟ چون با توجه به قطعهای زنجیری همینطوری میبردن میکشتن. گفتم من میخواید ببرید بکشید؟ گفتم نه. گفتم من از کشتن ترسی ندارم، ولی به قول دکتر شریعتی از نفل شدن ترس دارم. اینها هیچ، اینا چون مامورای اطلاعات بودن در مقابل حرفای من حرف نمی زدن، سکوت می کردن. حتی در بین راه حقیقتش یک مطلقی هم بارشون کردم، گفتم با این کاراتون اینها برای فاتح بند تومون نمی شه. به همین صورت بارشون کردم، چون اون رنگ بود شیشه های آمبولانس. من متوجه نشدم من کجا میبرم، ولی دیدم که همین دوره بر مشهد، داخل مشهد هم بردن. اینا کجاش نفهمیدم، بردن داخل. دیدم اینجا که مثل این که یک بیمارستانه، ولی حقیقتش فکر کردم این بیمارستان وابسته به یا به سپاه یا به اطلاعات هست. از حضور شما که اونجا به من گفتن که شما لباساتون در بیارید. 3-4-5 نفر دور منو گرفتن، این لباسای آبی بود، اینا رو بپوشید. گفتن نه، من از در باغ دزدیدن، چی کار منه، چی میخوای از من اینا که من لباسشم به هیچ عنوان نمیپوشم. گفتن خوش ما بیایید بریم تو اون اتاق دیگه. من بردن تو اون اتاق دیگه، یک طوری چی کردن که حالا رو تخت همونطوری بنشینید، دراز نکشیدن، نشستم. باز گفتن شما لباساتونه در بیار فلان. گفتن نه خیر، به هیچ عنوان. آقا یک آن دیدم یک نفر من بلند کرد انداخت روی تخت و فوری دو تا پا و دو تا دست من، اول نبستم، بلفور 5-6 نفر بودن، تمام لباس ها من رو لخ کردن. یک پیراهن شلوار آبیه که لباس بعدن فهمیدن که اینا لباس های بیمارستان هست، تنم کردن و فوری خون گرفتن و یک آمپولی هم زدن و 4 دست پا من رو به تخت چکار کردن، فیکس کردن، به اصطلاح بستن هم هر دو تا دستم هم دو تا پام. این حقیقتش به این، اونجا گفتم این ضرب المثلی که میگن اول میکشن بعد میشمرن اینجاست. یعنی واقعا من اونجا یعنی به این نتیجه رسیدم که این ضرب المثل جاش همینجا هست. اینا دیگه من تا اونجا به این صورت تسلیم شدم. نهار آوردم، گفتم نه من اعتصاب غذا دارم، تحت هیچ شرایط من غذا نمیخورم. اینها شام که شد گفتم من شام نمیخورم دیگه، اعتصاب غذا دارم. یک دفعه دیدم باز 5-6 نفر آمدن سرم به دستشون که آقا یا باید غذا بخوری یا باید چیکار کنی، این سرم رو بهت بس کنیم. دیگه حقیقتش اینجا داد کشیدم سرشون، گفتم شما جوان هستید، خجالت داره، شرافت برای انسان چیز خوبیه، من معلم دزدیدن، حالا شما به زور میخواید به من آمپول بزنید، میخواید نمیدونم چه برای سر من در بیارید، آخر این کجای انسانیت هست؟ با توجه به که سنم بالا بود، اونها خودشون گفتن خب این ممکنه در این شرایط اینقدر فشار روحی بهش میاد سکته کنه. یک نگاهی به همدیگه کردن و رفتن. این روز دیگه دیدم یه مقداری ورق برگشته. اینا رو تهدید کردم، گفتم که اگر چنانچه دست پا من باز نکنید، من اعصاب غذای خشک خواهم کرد و نه دارو، قرص فشار خون میخوردم، در کلا یه قرص فشار خون میخوردم، گفتم نه قرص فشار خون منو خواهم خورد، نه آب خواهم خورد.
یعنی دست پای شما از روز قبل تا این روز بعد بسته بود؟
تا این روز دیگه دوتا پام بسته بود. شب که میخواستم ببخشید یک ظرف می آوردم، حالا اینا که خوبم نیست که ادرار کنم، یک دست من باز کرد تو همون ظرف مخصوصی که بود. اینا را حالا من جزئیات رو نمیگم بخاطر این مثال و اینها حقیقتش اینا، و اینها دیگه یواش یواش اون دو تا پا منم باز کردن. و با توجه به اینا گفتم بابا برید این سایت ها رو بخونید، من هاشم خواستار هستم، نماینده معلم ها هستم، شما چی میگید، چه کار، چی میخواید از من، جون من چی میخواید؟ نمیفهمیدم اینا که چی هست. موقعی که دست پام باز شد از این بیمارهای روانی پرسیدم که اینجا کجا هست، یکی به من گفت اینجا مرکز پزشکی امام رضا هست، هم چیز اینا.
بوالی؟
نه، هرموز بوالی رو بعدن فهمیدم، هم چیزی گفت اینا. فهمیدم که بالاخره اینجا یک مرکز پزشکی هست، پس اینا چون نفرات تعداد زیادی هست نمیتونن اینجا من بکشن. ممکنه فقط ترس داشتم که اینا به یک صورتی دارو اینقدر به من بدن که چی؟ که حالت روانی پیدا کنم که از خود بی خود بشم. از این خیلی ترس داشتم. عرض بود شما که ولی به سرعت ورق برگشت. یعنی اینا رفته بودن خونده بودن، دیده بودم که نه یه چیز دیگری هست. عرض بود شما من این اعتصاب قضا من گفتم که من تا خانواده من نبینم من به اعتصاب قضا ادامه میدم، و با اون پرستارا و اون پزشکا که میومدن که به اصطلاح با من صحبت میکردن، به شرح حال میپرسیدن، گفتم که از حالا تحت هیچ شرایطی من به شما جواب هم نمیدم مگر اینکه ملاقات با همسرم داشته باشم. در روز سوم اینا بالاخره رفته بودن تو سایت ها و این طرف طرف هم که متوجه شدن که اوضاع از چه قرار هست، میخواست اینا که هر چیز زودتر من اعتصاب قضا بشکنم. روز سوم شب که هنوز شام نخورده بودم و نمیخوردم، گفتن که ما صحبت کردیم، خانمتون تو راه هست، شما پس لطفا تا خانمتون نیامده قضا رو بخورید، خانمتون قرار با شما ملاقات کرده. گفتم باشه، من به حرف شما اعتماد میکنم که چی؟ که خانمم میاد و غذا رو میخورم. غذا رو خوردم، با خانمم ملاقات کردم. در همون ملاقات که اینها همیشه ماموراشون حضور داره، فوراً یک چند جمله رو فوراً بهش رسوندم. گفتم یک، از این زندان، از این بیمارهای روانی گلو من گرفت، اینطور جایی هستم. دو، حواست باشه که من اعتصاب غذا داشتم، تا 3 روز اعتصاب غذا داشتم. فوری خانم من یک اشاره کرد و دیگه فوری اونا هم گفتم ملاقات تمام شد و اینا، گفتم اشکال نداره اینها که تمام شد اینها. بعدش باز 3 روز اعتصاب غذا نکردم. روز هفتم مجددا اعتصاب غذا کردم. اعتصاب غذا کردم، گفتم چه خبره که من این همه اینجا باشم، باید تکلیفم روشن بشه و من ملاقاتم با خانواده نمیخوام بکنم، نه ملاقات با خانواده و نه هم غذا میخورم. باز روز سوم که دیگه، روز ببخشید هشتم که دیگه اینا دیگه دیدم که خیلی دست پاشون گم کردن و من مسلط کامل شدم بر جو اونجا، کاملا بر جو اونجا، بر اون اوضاع اونجا مسلط شدم. گفتم که بسیار خوب، حالا من با شما همکاری میکنم، بیایید. چی هست که اینا یک تستی بود که 375 تا سوال بود دادن به من. عرض بزرگ شما که یه تست دیگر هم بود که به من دادن، شکلهای مختلفی بود، گفتن که اسمش هم گفتن، من فراموش کردم اینها. ولی دیگه از حالا به بعد و ضمناً مرتب به اینا هشدار میدادم که این یک پرونده ملی هست، ممکنه 10 سال دیگه، 20 سال دیگه من زنده نباشم، این بررسی خواهد شد. مواظب باشه که مثل این قاضی هایی که خیانت میکنن و حکمای که اطلاعات از قبل مشخص کرده میدن، شما اجازه ندید که اطلاعات اعمال نفوذ کنه و نظرش تحمیل کنه به شما، شما پزشکان رفتار قاضی ها رو نداشته باشید. این هشدار بارها به اینها چکار کردم دادم اینها، اونها هم حقیقتش حواسشون جمع شد. همون پزشک به من گفت که آقای خواستار، من دیدم چرا مسئولیت من یک نفر بوده بگیرم، از 5 نفر دیگرم دعوت کردم که چی بیان، 2 نفر روانشناس هم میان اینا. گفتم تشکر کردم، گفتم بسیار خوبه اینا. اینا همشون شروع کردم به سوال. یک دفعه دیدم خب این که یک انسان بسیار معمولی هست، این که هیچ ادعایی نداره، که میگن پارانه آقا این مثلا قبلا من متهم میکردم به پارانه، اونجا بدون رودرواسی گفتم، گفتم که آیا آقای خامنه ای پارانوید داره که 400 میلیارد دلار ریخته برای تاسیسات هسته ای و آقا چیه هسته ای حق مسلم ماست و داخلش بدون ریخته، نگاه کنید این مریضایی که اینجا هستن اینا معلولن، اینا از فقر به اینجا آمدن. همون بیمارای روانی رو بارها به اینا میگفتم، به خود پزشکا گفتم شما نگاه کنید 2-4 تا این کتاب روانشناسی. خوشبختانه 4-5 ساعت یک کتاب روانشناسی دستم بود. گفتم آقا شما نگاه کنید توی کتاب روانشناسی همش میگه که یان چی گفت، پیاژه چی گفت، فروید چی گفت، چرا نمیگه که علی گفت، محمد گفت، چی گفت، نمیدونم حسین چی گفت، تقی چی گفت؟ چرا؟ برای اینکه ما دموکراسی نداریم. دنیای غرب، آمریکا، اروپا که اینا که دموکراسی دارن، این علم از اونجا میاد بیرون به خاطر که آزادی دموکراسی داریم. آقایان من یک حرف بیشتر نمیگم، ما هم میخوایم که آزادی و دموکراسی داشته باشیم و وارد مدار علم بشیم که چی؟ که ما هم به بشریت خدمت کنیم. این پزشکا پرستارا خیلی زود فهمیدن که آقا این طرف ما یک آدمی هست که از حقوق بشر دفاع میکنه، از یک قوه قضاییه مستقل دفاع میکنه، از یک انتخابات آزاد دفاع میکنه و رک و راست از خود اونها دفاع میکنه. از هر نظر اینه که همشون حقیقتش تسلیم حرفای من بودن، ولی خوششون میومد چون که محدودیت نداشتن که سوال کنم بر اساس خب اونا رشتهشون بود، اصلا اینقدر از من سوال میکردن این طرف و طرف، ولی ارادتشون هم به من نشون میدادن. مثلا خانم دکتر میگفت که آقای دکتر ایشون هم با همین مریضا هستن، قاطی دارید اینا؟ میگفت نه، ما جایشون رو جدا کردیم و اینطوری طرف. ولی من به خانم دکتر میگفتم که خانم دکتر من در هر شرایط خودم با اون شرایط تطبیق میدم، ولی در اون با اون شرایطی که وجود داره خودم حل نمی کنم، یک رنگ نمیشم، بلکه استفاده میکنم برای چی؟ برای رسیدن به اون هدف بزرگی که دارم و اون هدف آزادی و دموکراسی هست. اونها خیلی در این بین، یا حتی مثلا یکی دیگر گفت که خب شما رو که دستگیر کردم شما وکیل دارید؟ گفتم بله وکیل دارم. گفتم که وکیلتون خبر داره؟ گفتم خانم ما رو که دزدیدم آوردن اینجا، من که نمیدونم که وکیلم خبر دارن یا نه. ولی این خانم دکتر آدم فهمیده‌ای بود. چرا؟ برای اینکه میدونست که در کشورهای پیشرفته یک حق یک انسان هست که تا وکیلش در کنارش حضور نداشته باشه میتونه چیکار کنه؟ اصلا حرف نزنه. این حق مسلمش هست. اینها این پزشکا پرستارا بسیار با من همکاری کردن. من گفتم به اینها که شما اگر روز اول که اطلاعات من به عنوان یک دیوانه زنجیری معرفی کرده بود که ما یک دیوانه زنجیری میاریم اینجا، اگر تو گوش من میزدید، سیلی هم میزدید، من میزدید، الان صورتتون رو میبوسیدم و میگفتم من هیچ شکایتی ندارم و گذشت کردم. این کار اونها خلاف بود، ولی شما اینقدر محبت به همین مریض ها اینقدر محبت میکردن، نه تنها به من، به این مریض هاشون اینقدر محبت میکردن، میگفتم ای کاش که این مسئولین مملکت از شما یک کمی درس بگیرن و رفتار همینطوری داشته باشن. بله، عرض دور شما که داشتم در رابطه با کدوم قسمت بود فراموش کردم. بله، من به اینا کاملا مسائل مملکت رو توضیح میدادم که آقا ببینید این کشور ما این همه آسیب های اجتماعی داره، فقر داره، اعتیاد داره، طلاق داره، اینا به خاطر حکومت استبدادی دیکتاتوری که وجود داره. اینها در کشور ما نباید اون دستاوردهایی که ما حتی در زمان مصفرالدین شاه داشتیم اینها آمدن زیر پا گذاشتن. تمام این مسائل رو به اونها با همون پزشکان میدیدن. خب اینا پزشکای تازه متخصصی هستن، اینا روانشناس هستن. من حقیقتش دوستان من همیشه میگن که تو دنبال گوش مفت میگردی، من هم که اونجا دیدم حالا اینا که گوش مفت هست حرفا من چیکار میکردم، میگفتم این حقیقت. ولی خوشحالم که صحت کامل روانی من ره اونها هر 8 نفر تایید کردن و گفت نوشتن که هیچ مشکلی نداره، به من رسوندن که بله اینطوری. و این جریان این بار سوم بود که من میخواستن دیوان جلوه بدن. قبلا در سال 88 یک وکیل گرفتیم، نمیدونم حالا اسمش بیارم یا نیارم، عرض حضور شما که این رفت با دادگاه انقلاب و برگشت فقط شروع کرده من نصیحت، آقا برو تفریط بکن، برو عشقت بکن، ولش کن، یه دیگه یه کارا رو میکنن، ولش کن. من موندم که آخه چه این وکیل که باید کار خودش انجام بده چرا من نصیحت میکنه. بعدن این یکی از این همکارا که بعدن مشخص شد که این آقا اطلاعاتی هست، این دیده بود، همین آقا این وکیل رو پیدا کرده بود، همین همکاری که اطلاعاتی بوده، معلمی که اطلاعاتی بوده، همین وکیل پیدا کرده بود. این به این معلمی که اطلاعاتی بود گفته بود که به خانم ایشون بگویید که ما ایشون رو اگر دیوانه جلوه بدیم، مریض جلوه بدیم، میتونیم ایشون رو چیکار کنیم، تبرئه کنیم. اینا آمدن به من گفتن، خیلی عصبانی شدم، خیلی ناراحت شدم حقیقتش. فقط برای که تو دلم خیلی سنگینی میکرد تلفن رو برداشتم به آقای دکتر عبدالفتاح سلطانی که باز در سال 90 ایشون وکالت منو گرفتم و الان بیش از 8 سال هست که ایشون در زندان هستن، ناجوان مردانه در زندان هستن. با ایشون درد دل کردم که آقای عبدالفتاح سلطانی، ما تو مشهد یک نفر وکالت منو حاضر نشد بوده بگیره، یک وکیلی پیدا شده از طریق یکی از همکارا که اون هم میگه ما یه دیوانه معرفی بکنیم تا چی که اینو تبرئه بکنیم. اونم خیلی ناراحت شد، گفت تحت هیچ شرایطی این وظیفه وکیل نیست، وکیل باید از حقوق اون متهم دفاع بکنه. و به من حقیقتش ایشون گفت که از این کلن وکیل های آزاده کم هستن، ما در تهران هم چند نفر بیشتر نداریم که اینا برن به شهرستان ها. حتی پول اون و هواپیما، قطار، اتوبوس رو هم چیکار میکنن، از جیب خودشون میدن اینها. به این صورت خوشبختانه خب جریانات بیرون رو اینا شدیدن کنترل داشتن. شب سوم یک نفری از اینها از اعتراض آمد، گفت که من قرار بوده که برای چلو برای اربعین برم کربلا عراق، نرفتم فقط به خاطر شما و ما 3 نفر هستیم و برای حفاظت شما. گفتم بابا من که حفاظت نمیخوام، حفاظت چی؟ مگر یک معلم احتیاج به حفاظت داره که تو نرفتی این به کربلا و کجا؟ معلم احتیاج به حفاظت نداره. گفت نه، من ما آمدیم و برای این. خب اونا آمده بودن که یک موقع این کارمندا به من خبر چیزی از بیرون منتقل نکنن، از اینجا به من یک موقع از من مثلا عکس چیزی نگیرن که بره بیرون. اینا رو من متوجه شدم، کاملا دریافتم. بسیار جو امنیتی بود، میرسوندن به من بالاخره از او کارمندهای جاهای دیگه به یک شکلی وارد میشدن، میرسوندن که میگفتن آقا حواست باشه اینجا همه جا میکروفون گذاشتن، با لباس زندانی، با لباس ببخشید مریض بیمار و با لباس پرستار مامورای اطلاعات میاند و میرند اینا، حواست باشه. گفتم من هیچ مخفی ندارم، بهش رسوندم که مخفی ندارم و میدونم چی کار بکنم. دیگه خلاصه میکنم، من که از جریانات بیرون به هیچ عنوان خبر نداشتم، ولی اینا حتی روزنامه هم به من نمیدادن، هیچی. میگفتن دادستانی دستور داده که بدون اجازه ما هیچی ندید، ولی من در تانهای خودم اصلا من تنها نیستم. واقعا الان به خانم آقای عباس امیر انتظام که 40 سال اینقدر در زندان بود، در زندان اینها سختی ها کشید، به چه سختی هایی که من 1/3 ایشون رو هم نکشیدم. گفتم من همش در اوج تنهایی همیشه در دوران زندان منم خودمون جای دوستان داشتم، در کنار دوستانم بودم، من اصلا به من سخت نمیگذره الانم به حتی بهشون میگفتم، میگفتم که من اگر تو قبرستون بگذارن، تو داخل قبرستون شبانه روز همون شبش فقط یک سوراخ باشه که به من یک مختصر قضا و نون برسونم، من یک ذره ترس ندارم و به هیچ عنوان نمیترسم، و از نه از تنهایی، نه از قبرستانش، نه از بیمارستان روانش، نه از زندانش، نه از سلول انفرادش، هیچی ترس ندارم. من خلاصه میکنم دیگه، حالا خیلی طولانی هم شد، که خوشبختانه با همت و بلند نظری ملت ایران، تلاش و آگاهی و بیداری ملت ایران، همکاران فرهنگی، من تونستم بیام بیرون. وگرنه نه تنها این دفعات قبل هم اینا من میکشتن و الان استخوانام هم پوسیده بود. درود بر ملت قهرمان ایران، اگر من زنده هستم از برکت اونها هست.